اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز 20 ماه فوریه مصادف با روز جهانی عدالت است. گزارش در این مورد را در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در بهبود امنیت، کاهش فساد اداری و جلوگیری از کشت کوکنار پیشرفت‌هایی دارد، ولی کارهای بیشتری باید انجام شود. آنتونی گوترش که در دو روز گذشته میزبان نشست بین‌المللی دوحه درباره افغانستان بود، امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که جامعه جهانی باید به تلاش‌های خود ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که حقوق و نیازمندی‌های همه افغان‌ها در محور اصلی اولویت‌های زمامداران فعلی افغانستان قرار گیرد. و این میگوید که ممنوعیت ظالمانه دسترسی دختران به تحصیل و ممنوعیت اشتغال زنان باید لغو شود. و خاطر نشان ساخت که امسال نیز بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و این در حال است که برای پلان‌های مساعدت با این کشور هنوز صرف 3% کمک مالی اعلام شده است. حکومت طالبان برای اولین بار به شمولیت دختران در انستیتوت‌های طبی در 11 ولایت شمال و جنوب افغانستان اجازه داده است. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است امروز این خبر را نشر کرد. خبر می‌افزاید که در ولایت‌های کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوگر، خوست و بامیان دختران فارغ از صنوف 12 برای شمولیت در انستیتوت‌های طب دولتی نام‌نویسی کرده می‌توانند. گزارش می‌گوید که وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر ریاست‌های صحت عامه این ولایات دستور داده که دختران فارغ از صنوف 12 را در این انستیتوت‌ها جذب کنند. کشورهای غربی پیشنویس یک قطعنامه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گری گذاشتند که خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه است. هرچند این کشورها می دانند که این قطعنامه از سوی امریکا ویتو خواهد شد، ولی امیدوارند حمایت جهانی گسترده برای پایان دادن جنگ در غزه نشان داده شود. شورای امنیت رایگیری در این قطعنامه را در ساعت 8 امشب با وقت کابل برنامه ریزی کرده است. و خبرگزاری گزارش داد که بیش از 67,000 شهروند روسیه با فرستادن یادداشت‌های رسمی از کمیته تحقیقات این کشور خواستند که جسد الکسی ناوالنی به خانواده‌اش سپرده شود. خبر درگذشت این منتقد سرشناس کرملین در یک زندان دورافتاده در قطب شمال روسیه روز جمعه منتشر شد. مردم خشمگینند که چرا کرملین تا کنون جسد وی را به خانواده‌اش نسپرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سخنان سرمنشی سازمان ملل متحد یک روز پس از نشست دوحه در شبکه اکس یا تویتر سابقش گفته با محدودیت ها بر آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان پایان داده شود. اما زنان افغان می گویند که نشر بیانیه ها و اعلامیه ها کار را انجام نمی دهد.
ما دیگر نمی خواهیم فقط اعلامیه با یا فقط نشست باشند. می خواهیم یک اقداماتی در کار داشته باشیم، یک عملی داشته باشیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب درباره یک قطعنامه آتش‌بس در غزه رایگیری می کند. از این مطلب در تحولات بین‌المللی می شنوید. این پارچه موسیقی به نام پشتو با طبل نوازی زاکر حسین، طبل نواز مشهور هند، برنده جایزه جهانی گرامی شد. و در گزارش از روز جهانی عدالت میشنوید. زنان و دختران افغان در این روز از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که عدالت در افغانستان تضمین شود. در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث هفته درباره نشست دوحه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستم. سرمشی سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت ظالمانه دسترسی دختران به تحصیل و ممنوعیت کار آنها در کار زنان در افغانستان باید لغو شود. آنتونیو گوتیرش به روز سه‌شنبه و یک روز پس از پایان نشست دوحه درباره افغانستان در شبکه اجتماعی اکس خود نوشته که زنان و دختران افغان باید بتوانند به گونه کامل و مانادار در تمامی جنبه های زندگی شرکت کنند. در این حال شماری از زنان افغان با انتقاد از نبود اقدامات عملی برای رفع ممنوعیت ها بر زنان در افغانستان مدعی‌اند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت ظالمانه دسترسی دختران به آموزش و تحصیل و ممنوعیت اشتغال زنان در افغانستان باید لغو شود. او به روز سه‌شنبه و یک روز پس از پایان نشست دوحه در مورد افغانستان در صفحه ایکس خود نوشت که زنان و دختران افغان باید بتوانند به گونه کامل و معنادار در تمام جنبه‌های زندگی، از چوکی در صنف‌های درسی گرفته تا میزهایی که در آن تصمیم گیری می‌شود، شرکت کنند. حکومت طالبان با آنکه آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران را ممنوع کرده و بر کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی هم ممنوعیت وضع کرده، اما همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. آنتونیو گوترش به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری میزبان نشست دوحه درباره افغانستان بود. سرمنشی ملل متحد در صفحه ایکس خود افزوده که یک سلسله دستاوردها در بخش‌های امنیت، فساد و جلوگیری از تولید تریاک در افغانستان انجام شده، اما به گفته او کارهای بیشتر باید انجام شود. او تاکید کرده که جامعه جهانی باید به تلاش خود ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که نیازها و حقوق همه افغان‌ها اولویت اصلی مقامات حاکم است. در این حال شماری از زنان افغان با انتقاد از نبود اقدامات عملی برای رفع ممنوعیت‌ها بر زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مدعی‌اند که جامعه جهانی همواره خواست‌های اینچنینی را به نشر پیام‌ها و صدور اعلامیه‌ها خلاصه کرده است. سریا و کبرا، دو بانوی ساکن پروان و بامیان، به رادیو آزادی گفتند:
در هر نشست میشینند، یک یاداوری در اعلامیه های خود دارن، ولیکن عملی نمی کنند. چرا عملی نمی کنند؟ از هر طریقی که میشه، یا از طریق زور میشه، یا از طریق فشار میشه، یا از طریق تحریمات میشه، از هر طریقی که میشه باید یک اقدامات جدی صورت بگیره و به مشکل ما خانم های افغان رسیدگی صورت بگیره.
متاسفانه که تا حال ما هیچ گونه تغییراتی در وضعیت زنان در افغانستان نداریم و ما دیگر نمیخوایم فقط اعلامیه و یا فقط نشست باشند. میخوایم یک اقدامات در کار داشته باشین، یک عملی داشته باشین.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان نوشته که بسیاری از افغانها فقیر هستند، برای تامین غذای خود تلاش می کنند و بدون دسترسی به آموزش، مراقبت های صحی یا کار زندگی می کنند. به گفته او بیش از نیمه از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز خواهند داشت، اما طرح واکنش بشردوستانه آنها برای افغانستان کمتر از 3% بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. زهرا، یک بانوی بی‌بضاعت در شهر کابل، می گوید که به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارد. او به رادیو آزادی گفت:
خدا شاید چیزی نداریم، یاره نسخ داریم، نخالک چیزی داریم، هیچی نداریم، نخانه تیر میکنم، میتر قمیلی نیاز به کمک دارم، شوار مریض است، کار نمیتونم، روزم خیلی بد است.
این در حال است که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، در سال 2024 بیش از نیم جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 24 میلیون تن، به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
ساعت قبل طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان را با خود داشتیم و از او پرسیدیم اینکه سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه در نشست دوحه که طالبان در آن شرکت نکردند و همچنان در شبکه اجتماعی اکس خود که گفته که محدودیت بر آموزش زنان و کار زنان لغو شود در افغانستان دیگر چاره نبود، یعنی برای از اونا دیگر رای باقی نمانده، این سوال از طارق فرهادی پرسیدیم. او گفت
خب من فکر میکنم که یکی از دلایلی که طالبان نامدن برای زمیست که در مسئله مکتب دخترها پارچه کامیابی نداشتن، اینا وقتی که به قدرت رسیدن مکاتب بسته کردن، دلایل مختلف دادن. در حقیقت این یک مشکل است که همراه جامعه بین‌المللی باقی میمانه، به خاطر که وقتی که مکاتب دخترها در افغانستان بسته باشه، مردم رای مهاجرت پیش میگرفت و مهاجرت یک مشکل است برای کشورهای همسایه هم است که دیدیم و مشکل است برای کشورهای غربی که بالاخره بازی مهاجرین در کشورهای غربی هم میرن. پس اینا اینی موضوع را میگن، یعنی اگر ما بسیار از نزدیک ببینیم از طالبان بسیار زیاد چیز خواسته نمیشه، فقط میگه که شما مکاتب دخترانه باز کنین، با مردمتان شدت نکنین و در حکومتتان بعضی کسای دیگر که نظریات نزدیک با شما دارن اما مخالف شما هستن، در بعضی چیزها مخالف شما نیستن، اونا رو تحمل کنید. این معنا از این نمیده که شخصیت های سابقه رو بیارید. این طالبان است که در حقیقت موقعیت خود تغییر داده نمیتونه. در طول مدت امکان داره که در بین طالبان کسان پیدا شوند که حاضر شوند که موقعیت تغییر بدن، اما اونا باید است که باز جرأت کنن و به ضد دیگر طالبان که شدیدتر هستند در حقیقت یک قیام سیاسی خفیف کنند.
خود گوتیرش گفته اصل بنبست بین غرب و طالبان است که طالبان میخواین که میگن که این مسئله رفع محدودیت ها، مسئله آموزش، تحصیل زنان مسئله داخلی است، ولی غرب میگه که این از مقررات و اصول بین‌المللی است که باید زمینه تحصیل و آموزش بر همه فرد حق داره و به خصوص بر زنان و دخترها در افغانستان باید مساعد شود. رای حل امی بنبست بین غرب و طالبان اصلا چیست به نظر شما؟
بنبست بین غرب و طالبان نیست. بنبست بین ما و شما و مردم عموم افغانستان و طالبان است که مکتبای دخترهای ما را بسته کرده. این خواهش غرب نیست. این خواهش تمام مردم افغانستان است که مکتبای دخترها برشان باز باشه. دخترهایشان تحصیل کنه، خود دخترهای که خانه مونده. و بنبست بین طالبان و تمام کشورهای اسلامی است که اینا را به رسمیت نشناختن. چند بار هیئت ها روان کردن که کاری که شما میکنین توجیه اسلامی نداره که مکاتب دخترها را بسته کنه.
تحلیل ها وجود داشت و داره در ارتباط به این که گفته میشه طالبان از این مسئله آموزش و تحصیل و کار دخترها و زنها به نقطه فشار بر جامعه جهانی استفاده کرده، با استفاده از این نقطه میخواین که حکومتشان به رسمیت شناخته شود. شما به می تحلیل موافق هستین؟
نه خیر، من به این موافق نیستم، به خاطر که این ثابت داشته که در حقیقت طالبان که یک چانس داشتن که بعد از سقوط حکومت جمهوریت به رسمیت شناخته شوند، در حقیقت با اینی پالیسیایی که داشتن از اون محور به رسمیت شناختن دورتر شدن و دو نیم سال است که اینا کوشش میکنن و نامه نوشته میکنن بله ملل ماهد، نامه نوشته میکنن به سرمنشی که آیا ما را به رسمیت بشناسید، اما در حقیقت با پالیسی هایی که تطبیق میکنن در حقیقت شانس هایشون بسیار کم ساخت.
طارق فرهادی بود که در مورد سخنان گوتیرش در باره رفع محدودیت ها و محدودیت های آموزش و تحصیلات زنان و دختران و همچنان کار زنان در نشست دوحه و در شبکه اجتماعی اکس او صحبت میکرد. اما سازمان همکاری اسلامی در نشست بعدی خود در مورد افغانستان گفته که بحث میکنیم. طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان اسلامی در امور افغانستان این موضوع را دیروز در جمع شرکت کنندگان نشست دوحه مطرح کرده است. سازمان همکاری اسلامی در یک اعلامیه هم نوشته که نماینده ویژه این سازمان به شرکت کنندگان نشست گفته که وضعیت افغانستان در اولویت برنامه های آینده این سازمان قرار دارد. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
سازمان همکاری اسلامی OIC میگوید قرار است در نشست آینده این سازمان در گامبیا و در شورای وزیران خارجه اعضای این سازمان در کامرون در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو شود. در اعلامیه این سازمان به نقل از طارق بخیت نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان نوشته شده است که وی روز دوشنبه به شرکت کنندگان نشست دوحه گفته که وضعیت افغانستان از اولویت‌های کاری آینده این سازمان است. در اعلامیه افزوده شده است که بخیت در نشست دوحه در کنار تعهد سازمان همکاری اسلامی به افغانستان از عملی کردن آخرین خطرنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و گفتگوی سازنده با مقامات حاکم در افغانستان حمایت کرده است. سازمان همکاری اسلامی در جنوری سال گذشته هم بعد درخواست عربستان سعودی درباره افغانستان یک نشست اضطراری برگزار کرده بود. در آن نشست وضعیت بشری در افغانستان، موضوعات مانند ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان توسط طالبان از سوی شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفت و این تصمیم‌های طالبان خلاف شریعت خوانده شد. اما طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان خوانده بودند. پس از این نشست هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی چندین بار به افغانستان آمدند و از طالبان خواستند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موجود علیه دختران و زنان را بردارند، اما این خواست‌ها تا اکنون از سوی طالبان پذیرفته نشده است. علاوه بر این، ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان از ملاقات با هیئت سازمان همکاری اسلامی خودداری کرد. سازمان همکاری اسلامی در حال وضعیت افغانستان را در اولویت نشست‌های آینده خود قرار داده است که نشست دو روزه دوحه درباره این کشور روز دوشنبه به پایان رسید. اما برخی از افغان‌ها میگویند که به جای صحبت منتظر برداشتن گام‌های عملی و دستیابی برای حل هستند. پروانه باشنده کندهار بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران باز شود تا بتوانند به تحصیلشان ادامه دهند. دوم، جلوگیری از شکنجه و خشونت علیه مردم است. علاوه بر این، کسانی که این کارها را انجام می‌دهند باید شناسایی و مجازات شوند.
یکی از اعضای جنبش زنان معترض افغانستان بدون ذکر نامش در پیام بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از ملل متحد و جامعه جهانی ای است با سرنوشت 30 میلیون نفوذ معامله نکنند. خواستهای مدنی زنان افغانستان و اعتراضات آنها حمایت و وارد مذاکرات داخلی و بین المللی گردد.
افغانستان در حال در صدر آجندای نشست‌های بین‌المللی قرار دارد که رژیم کنونی طالبان موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها را بیشتر مسائل داخلی می‌داند و همچنین به عدم اقدام عملی برای تغییر اوضاع کنونی افغانستان متهم هستند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد همزمان با ادامه حملات اردوی اسرائیل در 24 ساعت گذشته در نوار غزه امشب درباره یک قطعنامه آتش‌بس رایگیری میکند. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور.
در حالی که قرار است شورای امنیت امشب درباره پیشنویس پیشنهادی کشورهای عربی برای آتش‌بس در نوار غزه رأی‌گیری کند، نیروهای اسرائیلی امروز هم به حملات خود در برخی مناطق نوار غزه ادامه داد. وزارت صحت عامه در غزه که زیر کنترل گروه تندرو حماس است گفت که در حملات نیروهای اسرائیلی در 24 ساعت گذشته 103 تن از فلسطینیان کشته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان دهشت افغان میشناسند. این حملات در حال ادامه می‌یابد که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان بخشیدن به این بحران هنوز نتیجه نداده است. واشنگتن از قبل گفته که قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی را ویتو خواهد کرد. کشورهای عربی در این قطعنامه خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در نوار غزه شدند. هرچند این کشورها می‌دانند که این قطعنامه از سوی آمریکا رد خواهد شد، ولی امیدوارند که حمایت جهانی گسترده برای پایان دادن جنگ در غزه نشان داده شود. شورای امنیت رأی‌گیری درباره این قطعنامه را ساعت 8 شب به وقت کابل برنامه ریزی کرده است. سفیر ایالات متحده لندا توماس گرینفیلد میگوید که حکومت بایدن قطعنامه مورد حمایت کشورهای عربی را ویتو خواهد کرد، زیرا ممکن است که در تلاش‌های ایالات متحده برای ترتیب دادن یک توافق آتش‌بس مداخله ایجاد کند. آمریکا تلاش دارد که توافق بین طرف‌های متخاصم که حداقل برای مدت 6 هفته جنگ را متوقف و رهایی همه گروگان نان اسرائیلی را تامین کند به دست آید. از سوی دیگر همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استثنای هنگری دیروز خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شدند. این اولین بار است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره جنگ جاری در نوار غزه موضع گیری تقریبا واحد اتخاذ می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. امروز 20 مایه فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی است. گزارش در این مورد سحر لیوال گزارش در این مورد دارد که یک جام شنویم.
همزمان با 20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی که هدف اصلی آن بلند کردن صدا در برابر بی‌عدالتی است، شماری از زنان و دختران افغان میگویند در کنار آن که از حقوق اساسیشان محرومند، بدون ارتکاب کدام جرمی بازداشت و شکنجه شدند. دو تن از آنان در ولایت‌های کابل و تخار که اخیراً از سوی حکومت طالبان به اتهام بدحجابی بازداشت و سپس رها شدند و نخواستند به خاطر مشکلات امنیتی نامشان در گزارش گرفته شود، ادعا کردند که در جریان بازداشت از سوی افراد طالبان مورد شکنجه قرار گرفتند. آنان به رادیو آزادی گفتند:
"بسیار زیاد با ما بدرفتاری کردند. سر ما را داخل آب می‌کرد و شکنجه می‌کرد. با کنداغ و تفنگ می زدن، با مشت لگد، پیش یک دیگه شان مثل توب از ما جور کده بودن. خودشان سر ما خنده می کدن، چادر ما را سر ما می گرفت، از موی ما گرفته ما را لد می کد، با مشت لگد می زدن، با سلیده صورت ما می زد.
بعد از اینکه مرد داخل اتاق انداختن، چند دقیقه بعدش آمدن و شروع کردن به لطکوب من. مرد بس یک پایپ بسیار دبل و یک دوره لابری شکلی بود که لطکوب میکردن و هر بار که من گریه میکردم یا چیغ میزدم با صدای بلندتر از قبل میخندیدن.
این در حال است که از آغاز سال جاری میلادی به این سو محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان روند بازداشت زنان و دختران را آغاز کردند که به گفته آنان حجاب اسلامی را رعایت نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این با تایید بازداشت زنان به اتهام بدحجابی گفته که آنان پس از چند ساعت با گرفتن ضمانت از خانواده‌هایشان آزاد شدند. در کنار دیگر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم با نگرانی در این مورد در 16 فوریه در گزارش که دیدگاه‌های زنان افغان را مورد بررسی قرار داده گفته است که به خاطر گزارش‌ها مبنی بر بازداشت غیرقانونی تعداد از زنان و دختران به ویژه در کابل و اتهام بدحجابی، زنان به این باورند که با این کار آزار و اذیت طالبان در اماکن عمومی افزایش یافته است. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما در 2.5 سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان، دختران و زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در بسیاری اداره‌های دولتی، تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها منع شدند و اجازه رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. اعتراضات هم که در اوایل حاکمیت طالبان به هدف دادخواهی در ارتباط به حق آموزش و کار زنان از سوی شماری از آنان در ولایت‌های مختلف راه‌اندازی شده بود، با سرکوب شدید حکومت طالبان روبرو شد. شماری از فعالان حقوق زن میگویند حکومت طالبان با برقراری تبعیض جنسیتی بی‌عدالتی را در جامعه حاکم ساخته است. هدیه صاحبزاده، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
ما همیشه خواهان عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی برای زنان افغانستان بودیم. امروز ما شاهد هستیم که به تعداد زیاد از زنان قربانی خشونت‌های طالبان در جامعه فعلی میشن. ما خواستار بودیم که زنان به آزادی‌های خود دوباره برگردن، در جامعه حضور پیدا بکنن.
در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما 5 ماه قبل گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشری را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از آن صورت گرفته از آغاز سال 2022 تا وسط سال 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت کرده است. اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده بود. در این حال رحیم جامی از فعالان حقوق بشر میگوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت حقوق بشری در این کشور به یک فاجعه انسانی مبدل شده و شهروندان از دسترسی به حقوق اساسیشان محروم شدند. او به رادیو آزادی گفت:
در کل هر کسی که سر بلند میکنه و هر کسی که صدای حق و دادخواهی را بلند میکنه، حالا چه اونا زنان و دختران باشن و چه مردها باشن، اونا سرکوب میشن، شکنجه میشن و متاسفانه اونا میرن به زندانها انداخته میشن و این صداها بیشتر سرکوب میشه. در حال حاضر همه شهروندان از تمامی حقوق خود بی بهره هستن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سوالات رادیو آزادی در پیوند به ادعاها درباره عدم تامین عدالت اجتماعی در افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مقامهای حکومت طالبان مدعی شدند که حقوق بشر و عدالت مطابق شریعت اسلام در افغانستان تامین است. هرچند تعریفها و برداشتهای متفاوت از عدالت اجتماعی وجود دارد، اما در این میان برخی از آگاهان امور حقوقی میگویند عدالت اجتماعی در یک جامعه به معنی تعادل و تساوی میان همه با بهره‌مند شدن همه از اسباب آسایش موجود در جامعه، دسترسی مردم به نهادهای دولتی و برخوردار بودن از حقوق یکسان است. آرش شهیرپور آگاه مسائل حقوقی در صحبت با رادیو آزادی گفت در جامعه که افراد و تفرید وجود داشته باشد، عدالت اجتماعی وجود نخواهد داشت. به باور او عدالت اجتماعی سالها پیش از افغانستان برچیده شده و اقدام عملی برای نهادی نساختن آن صورت نگرفته است.
همه این مسیر تاریخی را اگر به دقت ببینیم، زمینه‌های عدالت اجتماعی متاسفانه از بین رفته. انگار هیچ یکی از این جریان‌های فکری سیاسی که در گذشته افغانستان حاکم بودند و فعلا حاکم هستند، سر دشمنی و تسلیم ناپذیر را با عدالت اجتماعی انتخاب کردند.
گفتنی است که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد حدود یک سال قبل در گزارش خواست که افغانستان باید تعهدات خود در ارتباط با جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند. ظاهراً به نظر می‌رسد حکومت طالبان به این خواست و خواسته‌های مشابه در این مورد بی‌توجه بوده است. قابل یادآوری است که در سال 2007 ملل متحد 20 فوریه را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری کرد که هدف آن از بین بردن فقر و تبعیض اجتماعی خوانده شده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
پارچه موسیقی پشتو زاکر حسین طبل‌نواز هندی برنده جایزه بین‌المللی موسیقی گرمی شد. او و نوازندگان همراهش جایزه بهترین موسیقی جهان را در جوایز موسیقی گرمی برای این پارچه که از سازهای هندی و غربی تشکیل شده از آن خود کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این پارچه هنری پشتو نامیده می شود. پشتو در 66مین دور جوایز گرمی در امریکا جایزه بهترین موسیقی جهان را از آن خود کرد. پارچه پشتو که از سوی زاکر حسین، طبله نواز سرشناس هندی، بیلا فلک، ایدی گرمیر و راکش جاور اسیا در غرب هند ساخته شده، به تاریخ 12 می 2023 منتشر شد. آقای حسین پیش از این در مورد این پارچه گفته بود از آن سرهای موسیقی نظامی الهام گرفته که در زمان حاکمیت انگلیس ها بر هند از یک جا شدن موسیقی نوازندگان مارش های انگلیس و موسیقی محلی ایجاد شده بود. گرمی جایزه است که از سوی اکادمی ریکارد ایالات متحده داده می شود و دستاوردهای قابل توجه در صنعت موسیقی را شناسایی می کند. این جایزه معتبرترین و مهمترین جایزه در صنعت موسیقی در سراسر جهان محسوب می شود. غفور لیوال، کارشناس و پژوهشگر امور فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید که کسب این جایزه برای نثر هنری نشان می دهد که موسیقی از نظر هنری و فرهنگی در جامعه، فرهنگ و تاریخ پشتو جایگاه ویژه ای دارد. او افزود
قبله که ده پختو تال یا پیجندل شوی او
ریتم پشتو در طبله یک ریتم شناخته شده و قابل توجه است. نوازندگان و هنرمندان پشتون نقش بزرگ در تاریخ هند دارند. طبعا آنها در زمان حاکمیت بریتانیا و مغول و از همه مهمتر در زمان حاکمیت افغانستان ارزش‌ها و آثار هنریشان را به هند بردند.
خپل هنری ارزښتونه او خپل هنری آثار لزان سره هندستان ته وړي وي.
او افزود که شهرت جهانی موسیقی افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها از نظر فرهنگی با هنر مخالف نیستند و محدودیت‌های وضع شده در عرصه موسیقی اجباری است که بر آنها تحمیل شده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند و پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بر فعالیت‌های مختلف موسیقی و گوش دادن به موسیقی محدودیت وضع کرده است که به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و موسیقیدانان افغان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف و ویژه کشورهای همسایه مهاجر شدند. آنها هر از گاه برخی آهنگ‌های جدید خود را برای طرفداران از طریق شبکه‌های اجتماعیشان منتشر می‌کنند. برخی از آوازخوانان که در داخل کشور به سر می‌برند، به تازگی از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند، اما پیش از این گفته بودند که با مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مواجه‌اند.